بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در ابتدای مباحث مکتب و نظام قضایی اسلام اشاره کردیم که بر اساس نظریه اندیشه مدون ما در اسلام یک مبانی مکتب قضایی اسلام و یک اهداف مکتب قضایی اسلام رو داریم که بر اساس اون مبانی نظام قضایی شکل میگیره تا ما رو به اهداف برسونه و اون رو به این شکل با این نمودار نشون دادیم. گفتیم بحث مبانی به لحاظ تحقق خارجی تقدم داره بر بحث اهداف، یعنی در یک جامعه باید ابتدا مبانی مکتب قضایی تحقق پیدا کنه به لحاظ قانونی تا بعد از شکلگیری نظام قضایی اون اهداف مکتب تحقق پیدا کنه. اما در مطالعه علمی گفتیم ما به عکس آغاز میکنیم، یعنی ابتدا اهداف مکتب قضایی رو بررسی میکنیم بعد به مبانی میپردازیم. و نکتش هم اینه که معمولا اهداف در دسترس تر هستند و از طریق اهداف بعضی از مبانی قابل کشفند. خب وقتی وارد اهداف شدیم گفتیم اهداف، هدف مکتب قضایی اسلام عدالت قضایی است و این عدالت قضایی در دو عنصر تحقق پیدا می‌کنه، یکی امنیت، یکی عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا. بعد گفتیم امنیت در جامعه با 5 عامل تحقق پیدا میکنه: حاکمیت قانون، رسیدن ذی حق به حق خودش، از بین رفتن درگیری های حقوقی و جلوگیری از تحقق جرم چه فردی چه اجتماعی، و بالاخره تأمین حقوق شهروندی. خب اشاره کردیم همین الان که ما از طریق بعضی از اهداف می توانیم بعضی از مبانی رو کشف کنیم. مثلا یکی از اهداف تحقق امنیت در جامعه، یکی از شاخصهاش حاکمیت قانون بود. گفتیم خب حاکمیت قانون ضرورت وجود قانون رو اقتضا می کنه، به همین دلیل تو مبانی اولین مبنایی که مطرح کردیم ضرورت وجود قانون بود. مبنای دیگر تساوی آحاد مسلمین در برابر قانون بود. مبنای دیگر رسیدگی عادلانه به دعاوی بود. مبنای دیگر سرعت در احقاق حق بود. مبنای دیگر این که همه بیگناهند، اصل براءت مگر خلافش ثابت بشه. مبنای دیگر استقلال قاضی بود که اینا رو تک تک بحث کردیم، توضیح دادیم. یه مبنای دیگه گفتیم این است که باید اموری که موجب عدالت ثبوتی و اثباتی باشه از سوی کارگزاران سیستم قضایی رعایت بشه و بالاخره سهولت مراجعه به سیستم قضایی. و آخرین مبنایی که مطرح کردیم غیر قابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در موارد خاص که مهمترینش بطلان مستندات بود. خب حالا اگر برگردیم باز به همون تصور اولی، مبانی مکتب قضایی باید در جامعه تحقق پیدا کنه تا نظام قضایی شکل بگیره تا اهداف قضایی یعنی عدالت قضایی که گفتیم هدف اصلیه تحقق پیدا کنه. خب اون مبانی، همین مبانی که الان اشاره کردیم، یعنی ضرورت وجود قانون، اینکه قانون باشه، و توضیح دادیم هرچه تقنین گسترده تر باشه، و تمام زمینه ها رو در بر بگیره، در واقع به تحقق نظام قضایی و به تحقق عدالت قضایی که هدف این مکتبه ما رو بیشتر نزدیک میکنه. حتی اگر خاطرتون باشه به یه مناسبت اشاره کردیم که مثلا ما در بعضی از کشورها مواجه میشیم برای اموری که به ظاهر به نظر ما امری نیست که لازم باشه براش قانون گذاری بشه، ولی اونجا تقنین هست، قانون گذاری هست. مثلا اشاره کردیم اینکه مردم بخوان از باغچه های خودشون نگهداری کنند، این تو آلمان قانون داره، دستورالعمل داره، بر اساس یه سری ضوابطی حتی یه نوع برخوردهای قانونی امکان داره. خب این باعث میشه که زمینه بسیاری از مشکلاتی که احیانا در فرض عدم قانون پیش میاد از بین بره. قانون هست، اگر کسی تو اون محدوده عمل میکنه، کسی بهش اعتراض کنه، اون اعتراض ارزش قانونی نداره، چون این داره تو همون چارچوب قانونی عمل میکنه. اگر از اون محدوده خارج شد، اینجا امکان اعتراض و امکان رسیدگی هست. خب شما حالا مثلا این مورد من به عنوان یه مثالی عرض میکنم، مثلا یکی از مشکلاتی که توی بعضی از خونه ها هست و بوده، مثلا طرف یه درخت میکاره، همسایه میاد میگه که این درخت به خونه من آسیب میزنه، شما اینو بردار. خب این میگه نه آقا چه ربطی داره به خونه تو، این درخت من این وره زمینمه، اون خونه تو اون وره زمینته. اون میگه نه آقا این به من آسیب میزنه، شاریشش تا اونجا اومده. از این بحثایی که دعوا میشن بینشون. خب اینجا تو الان ما هیچ قانونی نداریم، هیچ قانونی نداریم. اما اگه یه قانون بیاد بگه آقا مثلا این درخت اگر فاصلش از دیوار همسایه به اندازه 2 متر بود شما میتونی بکاری و اون دیگه حق اعتراض نداره، میامد متر میکرد میگه آقا ببین این فاصلش 2 متره یا 3 متره یا 5 متره که قرار بوده، تموم شد، شما دیگه نمیتونی اعتراض کنی. یا اگر کمتر بود اون یکی همسایه میاد میگه ببین قرار بوده 2 متر باشه این 1 متره، قرار بوده 3 متر باشه این 2 متره، میرفت اعتراض میکرد. و اون مرجع قضایی هم دیگه لازم نبود بیاد اینجا هی زمین و زمانو بشکافه ببینه مثلا آقا 2 متر اینا تموم شد، این 2 متر هست یا نیست، دیگه خیلی چیز ساده. مثل الان بحثایی که توی قوانین رانندگی ما این کار کردیم، ما برای تسهیل یه سری قانون گذاشتیم، ممکنه بعضی هاشم خیلی دقیق نباشه. مثلا میگن آقا اگر از عقب یه کسی بزنه به جلویی، اون راننده جلویی مقصره. چرا؟ میگن به خاطر اینکه ببخشید راننده عقبی مقصره، من اشتباه، راننده عقبی مقصره. چرا؟ میگن این با جلوشو میپایین، میگه آقا این یه حوزت رو ترمز. میگه خب باشه تو باید جلوتو نگاه میگردی، تو هم باید به موقع میزدی رو ترمز، باید فاصلتو رعایت میکردی. آقا این اصلا دنده عقب داشت میومد، من داشتم تو این خیابون اینوری میدوم از اینوری میومد، من نمیدونم این از این ما نمیدونستی تو که حالا بالاخره باید فاصله تو. خب ممکنه بعضی جا هم ناحق باشه ها، بحث ناحق و حق نیست، ولی وقتی قانونه میگه آقا تو از عقب زدی تو مقصری، دیگه اصلا کار نداره پلیس که مثلا حالا این چرا از عقب زده، هیچ کاری به این کارا نداره، اون بی موقع ترمز کرد، دنده عقب میگه آقا تو از عقب زدی تو مقصری، تموم شد. این داره تسهیله، ولی وجود این قانون یه سری از مشکلات رو حل میکنه دیگه، دعوا و درگیری و خیلی از چیزهایی که مثلا باید براش کلی کارشناس بیاد و بره و اینا هم حل میشه، تموم شد، تو از عقب زدی مقصر. بنابراین این بحث که مثلا ما اینجا یک کلمه میگیم ضرورت وجود قانون، خب حالا میگه آقا معلومه اسلام که این همه قانون، بله اسلام قانون داره، درست تو خیلی از زمینه‌های زندگی بشر قانون گذاری کرده، بله، البته بخشش به صورت الزامی بخشش به صورت غیر الزامی. اما وقتی اینو در سطح یک کشور و در سطح یک جامعه ما نگاه میکنیم، خب خیلی از چیزا هست که قانون به اون معنا نداره، نه در اسلام به اون معنا محدودیت ها و معیار های خاصی براش مطرحه، نه در مثلا حکومت. اینو باید قانون گذاری بشه، بله، اونی که اسلام ما ازش میفهمیم، ما ادعامونه دیگه، ما این مطالب رو میخوایم بگیم از اسلام میفهمیم، ما اونی که از اسلام میفهمیم اینه که اگر یک جایی کمبود قانونی هست، یه خلأ قانونی هست، اونجا رو باید دولت اسلامی پر کنه، بره قانونگذاری کنه. بله در تقنینش باید جهات مختلفی رو ضوابطی داره را در نظر بگیره و تقنین کنه، طوری که تا جایی که ممکنه تمام روابط موجوده در جامعه تحت پوشش قانون قرار بگیره و از اعمال سلیقه تا جایی که ممکنه، البته قاعدتا این هرگز به صفر نمیرسه، ولی میشه میزان اعمال سلیقه رو کاهش داد. اما ضوابطه داره، ثابتش اینه، این قالب اگر بودی درسته، نبودی مشکل داره دیگه. سلیقه ای نیست که بگن آقا این مثلا خیلی از مسائلی ما که هنوز بعد 45 سال خیلی خیلی مبهمه، چون اصلا قانون روشنی براش وجود نداره که مفهوم مثلا فلان ضابطه ای که گفته شده این دقیقا چیه، چه شاخصایی داره، که اون وقت اون مشکلاتی که برای بعضی از موارد پیش اومده پیش نیاد. که بله مثلا یکی از دوستان که رئیس حوزه علمیه بود در یک شهرستانی و نماینده ولی فقیه بود توی اون امام جمعه اونجا بود و نه، برای ایشون مثلا در اون بحث رسیدگی به صلاحیت ها زده بودن، ایشون با اسلام و آقا من رئیس حوزم امام جمعه‌ام نماینده رهبری، من با اسلام آقا نمیان یه چیزی بگیم که اقلا یه جور بگو جه اسلام آقا این دیگه، اگه من با اسلام مشکل دارم من مسلمون نیستم، یعنی من که رئیس حوزه و من که امام جمعه چی چی با اسلام چه مشکلی دارم. بعدی از این مسائل اینطوری که ما احیانا گاهی میبینیم، حالا یه وقت بزرگ و کوچیک و سیاسی و غیر سیاسی تو خوردش خیلی هست تو جاهای مختلف، یک بخشش برمیگرده به اینکه اینا تقنینات دقیق نیست، قانونگذاری دقیق نشده، خیلی چیزا به کلی و به صورت مبهم بیان شده و ارجاع شده به اینکه در مرجعی که میخواد عمل کنه خودش تصمیم بگیره. خب اونم خیلی جاش مشکلات سلیقه‌ای و اینا پیدا میشه. به هر حال این مبانی اگر در جامعه شکل گرفت، با فرض این مبانی که الان ما مثلا برای هر مسئله‌ای که به نحوی محل دعوا باشه یه قانونی داشته باشیم، یه ضابطه‌ای داشته باشیم که قاضی ما بتونه بگه آقا این ضابطه اینه، به این ضابطه شما یا اون محکومید یا مسئولید، اون موقع میتونیم توقع داشته باشیم به یه عدالت قضایی برسیم، یعنی اون هدف تحقق پیدا کنیم. والا خب اون عدالت قضایی که میخواد اون امنیت رو، ببینید یکی از مهمترین شاخصهای عدالت قضایی اون امنیته، اون امنیت اگر در جامعه مختل بشه همه چیز مختله. و خب متاسفانه ما الان مشکلات زیادی که میبینیم بخشش همینه دیگه، که ما یک جورایی یه جهاتی ما امنیت رو تأمین کردیم، ما امنیت رو به لحاظ نظامی تأمین کردیم، ولی چون مثلا ما یک مشکلات دیگری داریم باعث شده که از جهات دیگری الان امنیت گرفتاره. یکیش بحثش برمیگرده به مشکل خیلی جدیش به بحث اقتصاد برمیگرده، که ما تو مکتب و نظام اقتصادی صدها بار گفتیم اگر در جامعه اهداف مکتب اقتصادی که یکی از اونها تعدیل ثروته، یکی از اونها رفع فقره، اینو تحقق پیدا نکنه جامعه با بحران امنیتی مواجه میشه. وقتی مردم گرفتار فقرن، وقتی اختلاف طبقاتی خیلی زیاده، جرم افزایش پیدا میکنه. اینا با هم ارتباط دارن، حوزه اقتصاد از حوزه امور اجتماعی و امنیتی از حوزه امور قضایی اینا جدا نیست. وقتی این طرف فقر افزایش پیدا کرد، به اون تعبیر کاد الفقر ان یکون کفرا، طرف میگه وقتی به قول معروف کارت به استخونش رسیده میخواد یه کاری بکنه دیگه. از اون طرف خب مشکل پیدا میشه، درگیری های مالی پیدا میشه، مسائل قضایی پیدا میشه. به هر حال برای تحقق اون عدالت قضایی ما این مبانی رو باید داشته باشیم. اون مبانی که پیدا شد، ما اون موقع توقع باید داشته باشیم که امنیت تو جامعه شکل بگیره، البته در صورت که نظام قضایی درستی باشه، عدالت ثبوتی و اثباتی در دستگاه قضا شکل بگیره. حالا این مبانی رو ما بحث کردیم با طول و تفصیل، اهداف رو بحث کردیم به طول و تفصیل. نظام قضایی اسلام چیه؟ اسلام برای رسیدن به اون اهداف بر اساس این مبانی چه نظامی رو در نظر گرفته؟ ما قبلا گفتیم نظام یه مجموعه نهادهاست که این نهادها وقتی کار میکنن، فعالیت میکنن، مجموعه و کارکرد مجموعه اونها بر اساس مبانی ما رو میرسونه به اهداف. یعنی تو بستر اون مبانی وقتی اون نظام شکلی بگیره و درست کار کنه، ما میرسیم به اون اهداف. اهداف چیزیه که ما برایش برسیم. وقتی به منابع فقهی مراجعه میکنیم، خب توقع ما اینه که یه مجموعه ای از نهادها رو ببینیم تا بتونیم تو حوزه قضا بگیم این سیستم قضایی، مثل اون مجموعه نهادهایی که تو اقتصاد میبینیم، قراردادهای گوناگون با رویکردهای مختلف یا نهادهای مختلف، حالا به اشکال مختلف تو بحث اقتصاد توضیح دادیم. خب تو بحث قضا وقتی به منابع فقهی مراجعه میکنیم، میبینیم انگار فقط یک چیز مطرحه به نام قاضی. من قبلا اینو بارها عرض کردم، یعنی وقتی شما به کتاب القضا مراجعه میکنی، انگار فقط کتاب القضا یه نفر توش هست، همه این کتاب مال یه نفره، همش داره راجبه یه نفر صحبت میکنه به نام قاضی. شرایط این قاضی، وظایف این قاضی، مستحباتی که داره، مکروهاتی که داره، همش یه نفره، محور یه نفره. یعنی اگه اینجوری نگاه کنی به فقه، میخوام کلن قضای اسلامی یه دونه قاضی داره، یه قاضی. قاضی هم تو فقه ما به صورت یه فرد دیده شده ها، نه به صورت نهاد، یعنی قوه قضاییه نیست، یه فرد، شخص. برای همین این شخص به عنوان شخص یه وظایفی داره، یه مستحباتی داره، یه مکروهاتی داره، بله یه صلاحیت هایی باید داشته باشه تا این قدر داشته باشه این ویژگی رو، که حالا تو همین بحث های اخیر اشاره کردیم. مجتهد جامع و شرایط قدر متیقن این مقامه. حالا رو مبنای آی خویی رضوان الله علیه که اگر عدل لفظی رو بذاریم کنار بریم عدل لبی، قدر متیقن، قدر متیقن قتل ان مجتهد جامع و شرایط. عدل لفظی هم که قبلا توضیح دادیم، مقبوله عمر ابن حنزله یا توقیع شریف یا حتی مشهوره ابی خدیجه به نقل جناب شیخ، اینا هر سه مجتهد جامع و شرایط رو میگه. فقط مشهوره ابی خدیجه به نقل جناب صدوق که اونم سندش معتبره، اون یه تعبیری داره که شیئا من قضایانا که ما گفتیم میتونه مجتهد متجزی رو هم در بر بگیره با اون توضیحی که قبلا دادیم که مجتهد متجزی که ما میگیم با توجه به مناسبات و حکم و موضوع، یعنی مجتهدی که در حوزه قضا مجتهد باشه و اون مسئله‌ای که الان بهش ارجاع دادن. خب تصور فقهی ما اینه که کسی که مجتهد جامع و شرایطه، یا حالا با فرض پذیرش اون روایت نقل جناب صدوق از مشهوره ابی خدیجه مجتهد متجزی است با اون توضیحات که الان عرض کردم، این قضا رو داره اصلا، چون به تعبیر روایت فقط جعلته علیکم حاکما یا جعلته قاضیا طبق تعبیر مشهوره ابی خدیجه یا مقبوله عمر ابن حنزله فقط جعلته علیکم حاکما. خب این قضا رو داره، حق قضاوت رو داره، پس میتونه بره تعبیر آقایون اینه، میتونه دکت القضا بزنه، بره را بیندازه قضا. بعد اون وقت یه واجباتی داره، یه مستحباتی، یه محرماتی داره، یه مستحباتی داره، یه مکروهاتی داره به عنوان یه شخص. از که در این شکل اصلا دیده شده تو فقه ما، یه نفره، اون یه نفر یه سری صلاحیت ها باید داشته باشه، اگر داشت این مقام از ناحیه شرع به او داده شده، این میره میشینه اونجا شروع میکنه به قضاوت. یه سری چیزا واجبه، یه سری چیزا حرامه، یه سری چیزا مستحبه، یه سری چیزا مکروهه برای این آدم. این نگاهیست که در واقع تو فقه ما میبینیم. در بحث های قبل ما گفتیم ولی وقتی ما به کتب فقهی مراجعه میکنیم میبینیم توی قضا در فقه متعارف غیر از قاضی یه چیزای دیگه هم هست، هرچند اونا همیشه حاشیه‌ای غیر مستقیم مطرحن. یکی داستان مشاوران قاضی بود که خاطرتون هست عباراتی رو از جناب محقق در شرایع و دیگران خوندیم که گفتن آقا اصلا اینه به عنوان یه مستحب برای قاضی اینجوری ذکر کردن، بودن مستحب بس قاضی یه هیئت مشاوران داشته باشه. بعد اونجا بحث کرد، حتی خاطرتون باشه جناب صاحب جواهر بحث کرد که این مشاورا باید خودشون مجتهد باشن یا نه. صاحب جواهر گفت نه لازم نیست، کافی اهل فضل و علم باشن، تو اون مسائلی که مراجعه میشه به اونجا اینا صاحب نوعی نظر باشن که نگاه کنن ببینن این قاضی داره درست کار میکنه، قدرت تشخیص این چیزا رو داشته باشن، اینا مشورت بدن به قاضی تو مسئله تا اون قضاوتی که میکنه دقیق باشه. خب این یه مطلبی است به صورت یک امر حاشیه‌ای تو منابع فقهی ما مطرح شده، عرض کردم به عنوان یه مستحب برای قاضی، واجب هم نیست، مستحب خوبه یه همچین هیئت مشاورانی داشته باشه. یه چیزی که گفته نشده اصلا به یک معنایی تو کتاب القضا ولی خب به یه معنای فهمیده میشه، اونایی هن که قرار این حکم قاضی رو اجرا کنن. ما مثلا تو فقه اگر مراجعه فرموده باشید یا بفرمایید نمیبینیم مثلا اونجا بگن آقا مجریان قضا این شرایط رو باید داشته باشن، این بی... نه بیان قاضی حکم میکنه، خب حالا این حکم میکنه چی، بعدش چی، چجوری میخواد اجرا بشه، هیچ مطلبی اونجا تو این قسمت دیده نمیشه. یا مثلا خب در بعضی از مجازات ها با یا در بعضی از موارد قاضی مثلا فرض کنید یه کسی رو میگه زندان کنید، خب زندان کنید یک سیستمی باید وجود داشته باشه زندان کنه یا آدمایی باید، خود قاضی که نمیتونه بره اونجا یه اتاق بذاره در اتاق یکی رو ببنده در اتاق باید خودش شخصا مثلا، یعنی اونا هم یه چیزی میدیدن یک سیستمی میدیدن اما به شکل سیستمی چون اصلا مسئله رو نگاه نمی کردن اونجوری بحث نکردن که حالا ما میخواییم بحث کنیم. خب این تصورات فقه ما، میایم توی مثلا حقوق که نگاه میکنیم میبینیم اونجا هم همینجوری نگاه میکنن، مثلا میگن یه قاضی داریم یه دادستان داریم، حالا اونها یه چیزی به نام دادستان هم مطرح میکنن که مثلا ما تو فقه دادستان نمیبینیم به اون معنا، هیچ وقت هیچ چه دادستان ما نمیبینیم تو کتب فقهی. یه وکیل که حالا این چیزی که اینا بهش میگن وکیل باز اونو ما تو فقه خودمون کمتر باش مواجهیم، اون وکیلی که ما مطرح میکنیم فرق داره با اون وکیلی که اینا میگن. بعد ما اومدیم خاطرتون باشه تو بحثای قبلی گفتیم اون قاضی که بحثی نیست، قطعا در هر سیستم قضایی محوریت اون سیستم با قاضیه به معنای بحث مشاوران قضایی. خب اینم گفتیم جناب محقق و خیلی از فقها گفتن اصلا جز مسلمات بوده تو آثار فقهی که این خوب قاضی همچین چیز داشته باشه، پس این یه چیزیست که معنا داره و حالا به خصوص اونا برای مجتهد جامع و شرایط گفتن مشاور داشته باشه، ما که پذیرفتیم غیر مجتهد جامع و شرایط میتونه قضاوت کنه، حتی اومدیم گفتیم با اذن مجتهد جامع و شرایط اشخاصی با شرایط خیلی پایین تر میتونن قضاوت کنن، خب پس ضرورت مشاوران خیلی بیشتر میشه تا اونجا که اون مجتهد جامع و شرایطه، خودش مثلا از نظر علمی خیلی مقام بالاست، با این همه گفتن مشاور، فقهای ما گفتن اونا اصلا فرضشون مجتهد جامع و شرایط بوده قاضی، اونا تو اون فرض دارن بحث میکنن. برای مجتهد جامع و شرایط که میگن مشاور داشته باشه دیگه، برای قاضی که احیانا مجتهد نیست، مجتهد متجزی هم نیست، این قطعا ضرورت پیدا میکنه. یه مفهومی بود به نام هیئت منصفه، این تو حقوق جدید مطرح شده به یه شکلی اصلا کار قضاوت به یه معنایی به او سپرده شده که این با مبانی ما سازگار نیست که یه عده افرادی که اصلا صلاحیت‌های علمی ندارن، چون هیئت منصفه افراد قابل اعتماد از اقشار مختلف جامعه هست، پزشک، کشاورز، کارگر، تاجر، حالا آدم های مثلا قابل اعتماد هست. خب اینا بیان قضاوت کنن، اینو کارشون قضاوت نیست. ولی ما گفتیم تو فقه ما میتونیم براش یه مبنا پیدا کنیم، توضیح دادیم که وقتی اون مبنا رو توضیح بدیم معلوم میشه اونی هم که غرب میکنه در واقع همینه، به یه معنایی اون قضاوت نیست به اون معنا. ببین در دو مورد ما هیئت منصفه رو تو فقه براش مبنای فقهی پیدا کردیم در بحث‌های فقهی خودمون. یکی این که ما گفتیم علم قاضی مستند نیست، نمیتونه قاضی بگه من میدونم پس حکم میکنم. مثلا زید و عمرو رفتن، زید میگه این خونه مال منه، عمرو میگه مال منه. قاضی بدون این که بگه آقا بینه کی مدعیه کی منکره، البینه تو علی المدعی الیمین و علی من انکر، بدون دادرسی بگه خودم میدونم این خونه مال زیده پس حکم میکنم به این که این خونه مال زیده، تمام بفرمایید برید. مشهور میگن قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه، مشهور نظرشون اینه. بند خلاف مشهور و همینطور خدا رحمت کنه مرحوم آصف محمود هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه که مقاله نوشته ایشون قبلا، ما قائلیم به این که نه قاضی نمیتونه به علم خودش عمل کنه. نکتش هم اینه که اشتباه مشهور اینه، اینا فکر کردن این علم طریقی محضه، در حالی که این علمی که میخواد موضوع قضا قرار بگیره علم موضوعیه و ما دلیلی بر حجیت این علم موضوعی نداریم. اونی که ما داریم دلیل بر حجیت علم طریقی محضه که اون حجیت ذاتیه. بنابراین قاضی نمیتونه به استناد یقین خودش تو حوزه حقوقی البته بیاد بگه آقا من میدونم این خونه مال زیده. گفتیم ولی قاضی میتونه اگه مستنداتی وجود داره که مفید علمه، اون مستندات رو ارائه بده، بگه آقا به این مستندات این خونه مال زیده. بعد حالا وقتی مستندات مفید علم مطرح شد که من قبلا باز عرض کردم در اون روایاتی که تبتی تحت عنوان قضایا امیر المؤمنین علیه السلام مطرح شده، داوری های امیر المؤمنین که حالا بعضی ها تعبیر کردن قضاوت های شگفتنگیز امیر المؤمنین علیه السلام، من عرض کردم اونا در واقع یه نوع ارائه مستندات حسیه. حالا بعضی هاش مصادیق جرم شناسیه، بعضی هاش بلحال اونا نوعی ارائه مستندات حسیست که علی ابن ابی طالب علیه السلام تو اون موارد ارائه دادن و اونطوری هم که آقایون میگن این از اختصاصات علی ابن ابی طالب است و نه، هر قاضی اگر بتواند یه مستنداتی ارائه بده که مفید یقینه میتونه به اونا استناد کنه، قضاوت کنه. بعد اینجا یه بحثی پیش میاد که خب حالا یه مستنداتی ارائه شو، یکی میگه آقا مفید یقینه، اون یکی میگه برو آقا با این مستندات هیچی نمیشه ثابت کرد، دعوا شو، حالا تو سر مستندات دعوا شو، کی اینجا دیگه قضاوت کنه؟ ما گفتیم اینجاست که هیئت منصفه معنادار میشه، چون این مستندات قراره، فرض ما اینه، در واقع اونی که مطلبی که مطرحه اینه که آیا این مستندات در نوع عقلا، در نظر نوع عقلا موجب یقینه؟ این هیئت منصفه به عنوان نماینده نوع عقلا مطرح میشه، آدمایی هستن از اقشار مختلف با صلاحیت ها و قابلیت های متفاوت، حالا آدم های معقول و متین و موثق و اینا، به اینا میگن آقا با این مستندات شما یقین پیدا میکنی؟ وقتی اونا اکثریتشون میگن بله، میگیم خب این نوع عقلا مفید یقینه براشون، بنابراین این میتونه اون ضابطه ای رو که ما میگیم که مفید یقین باشه برای نوع عقلا ثابت کنه. یکی دیگه در مسئله بله اونجایی بود که قسامه میخواست مطرح بشه، گفتیم برای قسامه باید لوس باشه، گفتیم لوس این استش که یک شواهدی وجود داره که ظن رو ایجاد میکنه اما قابل اثبات نیست با اون شواهد. خب اینکه این شواهد مفید ظن هست تا زمینه قسامه پیدا بشه، یعنی لوس هست یا نه، باز اینجا دعوا میشه. یکی میگه آقا با این شواهد لوس ثابته پس قسامه ثابته، و یکی میگه برو آقا با این چیزه که نمیشه قسامه ثابت کرد. خب اینجا الان خب این کار خود قاضی انجام میده، توی شرایط ما قاضی خودش میگه لوس ثابته پس قسامه، طرف که بر علیهش میخواد حکم بشه میگه آقا چه لوسی با این شواهد کی ظن به این پیدا میکنه، اون میگه نه پیدا میشه تموم شد. خب اینجا اینجور موارد یه هیئت منصفه اگه باشه، اون هیئت منصفه میگه آقا بله این شواهد مفید ظن به این که این جرم توسط این آقا انجام شده، اگر ظن پیدا شد لوس پیدا شد اون موقع جای قسامه خواهد بود، اما اگه لوس نبود خب جای قسامه نیست، اصلا ما نمیتونیم از قسامه برای اثبات جرم استفاده کنیم. بنابراین یک رکنی که مطرح میشه قاضیه، یک رکن مشاوران قاضی، یک رکن هیئت منصفه. عرض کردم دادستان در فقه ما دیده نمیشه، ولی در فقه در حقوق جدید مطرحه و مشکلی هم نداره فقه ما با اینکه یک کسی به عنوان مدعی العموم تو دادگاه بیاد و مثلا دعاوی رو رسیدگی کنه، اونجایی که دعوا عمومیه در مدعی خصوصی نداره، چون دادستان عمدتا به عنوان مدعی العموم مطرحه در پرونده هایی که شاکی خصوصی نداره یا شاکی خصوصیش انقدر زیاده که دیگه حالت عمومی داره، مثلا حالت خصوصی نداره. و مفهوم دیگری که گفتیم اینم باز تو فقه ما به اون شکل معنوس نبوده ولی قابل طرحه، وکیل مدافعه، که حالا یه شواهدی در فقهمون من در لابلای کلماتی که قبلا از جناب محقق خوندم بود که مثلا بالاخره این کس که میاد تو دادگاه ممکنه ندونه که چجوری باید تو دادگاه از حق خودش دفاع کنه، یک جوری کمک بشه بهش، وکیل مدافع کارش اینه در واقع که بتونه به این کمک کنه که این از حق خودش دفاع کنه، که البته اون بحثی که قبلا گفتیم امام داشتن که اگه یک طرف میدونه که این ناحقه اصلا حق کمک کردن نداره، اما اگه میدونه به حقه میتونه کمک کنه. در جایی هم که شک داره که حق داره یا نداره امام فرمودن احتیاط اینه که کمک نکنه، اون بحث رو به این شکل ما مطرح کرد برای تخفیف مجازات. نه اون اگه میدونه که این چیزه ولی میشه از طرق قانونی مجازات شو تخفیف داد، نه اونم اشکال شرعی نداره. البته عرض کردم این نگاه فقهی متعارف ها به عنوان وظیفه اون شخص داره نگاه میکنه، ما به اون نگاه نمی کنیم، ما به عنوان یه نهاد نگاه میکنیم. بنابراین ما در واقع این مجموعه رو که الان اشاره کردیم به عنوان نهادهای قضایی، مجموعه قاضی، مشاوران قاضی، هیئت منصفه، دادستان و وکیل مدافع، اینا رو ما به عنوان مجموعه نهادهای قضایی که باید با هم درست کار کنن، حالا این توضیحی میدیم تا ما به اون اهداف برسیم. البته باز تأکید میکنم وقتی اون مبانی باشه ها، اگر اون مبانی رو ما تو جامعه شکل ندیم ولو تمام اینا کار کرده به فرض خودشونو داشته باشن باز ممکنه اهداف حاصل نشه. مثلا ما تو بحث اقتصادی میگیم، میگیم مثلا یکی از مبانی صیانت از مالیته. الان یکی از بحران‌هایی که ما در کشور داریم کاهش ارزش پوله. کاهش ارزش پول اگه به یه معنای دیگری بخوایم به اصطلاحات فقهی بگیم یعنی از دست دادن مالیت. ما داریم مالیت اموال مردم رو به یه شکلی از بین میبریم. الان من 1,000,000 تومان داشتم که قدرت خریدش فلان قد بود، وقتی که این 1,000,000 تومان قدرت خریدش نصف شد، یعنی الان مالیت این 1,000,000 تومان نصف شد در واقع. و ما اونجا تو بحث اقتصادی گفتیم یکی از وظایف دولت صیانت از مالیت، مالیت باید حفظ بشه. و وقتی خب مثلا ما الان نگاه میکنیم خب این بحران، حالا بگیم که آقا مشکل داریم، خب من نمیگم عذرش و بهانه‌اش کار ندارم، به لحاظ فقهی من فقط دارم بحث میکنم که وظیفه دولت اینه به اصطلاح امروزی ارزش پول رو حفظ کنه، وظیفه شد. چون وقتی شما ارزش پول کاهش پیدا میکنه، به یک معنایی به تعبیر رئیس کل اسبق بانک مرکزی آقای دکتر شیبانی خودش به من میگفت، تعبیر ایشون میگفت وقتی ارزش پول کاهش پیدا میکنه به یک معنایی انگار دست میکنی تو جیب مردم نصفی از پولشون رو در میاری، به معنایی که ظاهرا این کار اتفاق میفته. وقتی شما یه حجم پول داری ارزشش نصف میشه، انگار نصف پولتو از جیبت درآوردن، ظاهرا اون پول تو جیبته، واقعا قدرتش نصف شد. و الان که یه ارزش پول مثل یخی که در حال آب شدنه خیلی سریع داره در بعضی زمینه‌ها کاهش پیدا میکنه، خب این بحث جدیه دیگه. خب حالا بعد وقت تو همچین فضایی مثلا ما میخوایم وقتی نتونیم فرض کنید تو مبانی اقتصادی نتونیم ارزش پول رو حفظ کنیم، نمیتونیم خیلی توقع داشته باشیم که بتونیم مثلا رفع فقر کنیم، تعدیل ثروت کنیم و اون بحثای قدرت اقتصادی و توسعه و اون حرفایی که توی مثلا اهداف اقتصادی میزنیم بهش برسیم. یا بحث مالکیت، خب اسلام تو اقتصاد مالکیت، تنوع مالکیت رو پذیرفته، ولی دولت باید از مالکیت ها صیانت کنه، هم مالکیت خصوصی هم مالکیت های عمومی، انواع مالکیت ها رو باید دولت صیانت کنه، مرزهای اونا مشخص باشه و ازش صیانت بشه. اگه احیانا یه جاهایی این صیانت صورت نگیره، خب مبنا شکل نمیگیره. وقتی مبنا شکل نگرفت، به فرض تمام نهادها هم شکل بگیره و اون نهادها هم به فرض درست کار کنه، باز هم ممکنه اهداف حاصل نشه. تو قضا هم همینطور، یعنی اگه تمام این نهادها باشن و درست هم کار بکنن، اما بود قانون در اون شکلی که گفتیم نباشه، تساوی آحاد مسلمون در برابر قانون به اون معنایی که گفتیم نباشه، رسیدگی عادلانه به دعاوی به اون شکلی که گفتیم نباشه، سرعت در احقاق حق نباشه، اصل براءت درست جاری نشه، قاضی استقلال نداشته باشه، اون اموری که موجب عدالت ثبوتی و اثباتی رعایت نشه، مراجعه به سیستم قضایی مشکل باشه، اصلا همه اینا باشه، همشون باشه، قانون باشه، تساوی باشه، عادلانه رسیدگی بشه، سرعت هم باشه، براءت هم باشه، قاضی هم مستقل باشه، همه اینا باشه، اما مراجعه به سیستم مشکل باشه، بازم نمیشه توقع داشت که اون اهداف شکل بگیره. همه اینها باید باشه تا اون اهداف مکتب قضایی شکل بگیره. خب ما در جلسات آینده انشالله این نهادهای قضایی رو، یعنی قاضی، مشاوران قاضی، هیئت منصفه، دادستان و وکیل مدافع رو بحث میکنیم. البته اینو عرض کنم، قاضی رو مفصل در کتاب القضا بحث کردیم از منظری که تو فقه متعارفه، اون منظر رو با یه نگاه دیگری دوباره بازخوانی خواهیم کرد. به بحث مشاوران و هیئت منصفه و دادستان و وکیل مدافع هم در لابلای بحث‌ها اشاره کردیم، امروز هم اشاره کردیم، حالا باز از یه منظر دیگری در ادامه همین بحث‌ها رو بازخوانی می‌کنیم تا این بحث به نتیجه کامل برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.